بسم الله الرحمن الرحيم. الراحة وهي الواقعة بعد الطلب وقبل وقيل ما يجوز فيه الجامعة. من الشهارم از دوازده معناي او اباحة. خود اباحة چه صيغه يا مستر باب افعال مباح کردن. وهیه و این اوی که برای اباحه الواقعتو بعد طلب. اینجا من یک کلمه باز میگم، ما که یادم اومد خدا میدونه، میگم مبادا خیانت بشد. هیه مبتدا، الواقعتو چکاره هیه؟ ضمیر لا یوسف از ضمیر لا یوسف. خیلی پس الواقعتو خبر. این الواقعتو که خبره مرفوعه، واقعتو مرفوع هست یا نیست؟ هی مبتدا هی الواقعتو. الواقع خبر، نخیر خبر نیست، خبر نیست. خبر کیه؟ ال به معنی الذی. پریروزا خوندیم که الف لامی که واقع شود، داخل شود بر اسم فاعل و اسم مفعول به معنای الذی است. خب پس ال خبره به معنی الذی. بله التی. این واقعتو رفتش از کجا پیدا شد؟ اگر یاد شما باشه اینو در سیتی گفتم که ال چون شکل حرف تعریفه، حرف تعریف اعراب بردار نیست، ای چون شکل حرف تعریفه، این فرمایش میرزا ابو طالب ها میگه چون شکل ال شکل حرف تعریفه و اون حرف تعریف چون حرف است اعراب بردار نیست، اعراب این ال را دادیم به مدخولش. پس رفع واقعتو از خودش نیست، اون ال اعراب خود را به واقعتو داده هست. و اینم یاد بگیرید که از اسرار قواعد نحویه یه. معلوم شد انشاءالله یک چیزی. کی؟ بیقینان مبنیه، تمام مسئولات مبنیست. باز چهارشنبه شد آقا، چه کار داری که مبنیه یا مربه؟ تو حرف من یاد بگیر، اونو بذار برای خودت. بله همیشه گفتم، پریروزم تو را به یک کس گفتم، قوانین درس میدادم خصوصی، تک یک نفر بود، مطالب مشکل من داشتم تحقیقات فلسفی میکردم که مطلب معلوم بشد، گفت که این واو چرا دومشه کج می نیستن؟ خدا می دارم من خواستم دو دستی به سر خودم بزنم، نه به سر اون. این چه سؤالیه؟ من دارم مطلب را تحقیق شد بگم، تو میگی واو چرا دومشه اینجور می نیستن؟ حالا آقا از همین قبیله. خب بله من دارم تحقیق فلسفی میکنم که واقعتو رفش از خودش نیست، از الف لام آقا میگم مربع یا مبنی. خب الواقعتو بعد طلب و قبل ما یجوز فیه الجمع هم بخوانیم درست، و قیل ما اگر قیل باشد اون واقعه رو بیار، و قیل و قیل چه واقعتو قبل و قیل ما، نه میخوام هر دو جور اعرابش رو درست کنیم. بله حالا بذارید من بگم، اگر آزش شدم شما بگید. اگر قیله خوندیم میخوام درست کنیم، قبل خوندیم آسونه، واقع شود بعد از طلب و قبل از چیزی که جمعش ممکن نیست. حالا اگر قیله خوندیم و قیل ما یجوزو، بگو قبل قیل ما یجوزو، یعنی قبل بیار. قیل قبل ما یجوزو فیه الجامعه، به اینجور باید توجیهش کرد. حالا خیلی معتل نمیشتیم، چکار کنیم دیگه؟ خیلی خوب، یکی را شما قبول کنین. و قبل ما یجوزو فیه الجامع نحو جالس العلماء او الزهاد، حواسا اون جمع باشه، جالس العلماء او الزهاد. حالا او بعد از طلب که جالس باشه، جالس فعل امره، واقع شده یا نشده؟ و قبل از چیزی که جمعش ممکنه، شده یا نشده؟ خب ممکنه هم با علما، هم با علما مجالست کنیم، هم با زهاد، چه معنی داره؟ از اینا علم میگیریم، از اونا تقوا میگیریم. تعلم الفقه اب النحو، باز الکلام الکلام، جمعش ممکنه، استعداد داریم، هم فقه میخونیم هم نحو میخونیم، هیچ معنی هم نداره، جمعش ممکنه. این تموم شد. و ازاره خوب دقت کن آقا، و ازا دخلت لناهیتو امتنع فعل الجمیع نحو ولا تطع منهم آسمن او کفورا. دو دقیقه با ما باش، ولو به همین یک مثال درس تمام بشه. آیه شریفه میگد لا تطع منهم آسمن. آیه شریفه میفرماید لا تطع منهم آثمن او کفورا، میگه تو اطاعت نکن از این مردم آثم، یعنی معصیت کار را، و کفور یعنی اونی که کفران نعمت میکنه. این او برای تخییر است. در اثبات که اگر مثلا بگد جالس که خوندیم، در اثبات معنای تأخیر خوب واضحه، جمع بین هر دو ممکنه. میگد هم نشینی کن با علما یا با زهاد، و اگر با هر دو هم نشینی کنی عیب نداره، جمعش ممکن. اما اگر نهی کند لا تطع منهم آثما او کفورا، اینجا باز تأخیر باقی است. حالا چطور تأخیر باقی است؟ اون میخند، میگه شما اطاعت آثم یا اطاعت کافر به جان نیار. اگر تأخیر به نفی باقی باشد، یعنی یکی از اون دو نفی وجود بده، یا با آثم نشین هم نشینی نکن، اطاعت نکن، یعنی چه؟ یعنی با کفور اطاعت بکن. و بالعکس اگر این شد، آیه غلط در میاد. چرا؟ چون نهی خورده به هر دو، نه با آثم هم نشین اطاعت کن و نه با شخص کفور. چطور این ثابت کنیم که مراد عدم اطاعت هر دویه؟ حالا خودش یک تحقیق مختصری میکنه، لیکن من قبلا میخوام عرض کنم تا تحقیقش را بفهمیم. در جایش انشاءالله میخوانیم که این مال شیخ عبدالقاهر، معجزه رسول خدا صلی الله علیه و آله. شیخ عبدالقاهر میگوید که نافیه نهی بر کلام اگر وارد شد، نظر به قید اخیر داره. اینجا نهی واقع شده است بر این جمله تطع آثمن او کفورا، لا آمده روی این جمله. اگر چنانچه لا نمی آمد تطع آسما او کفورا، اطاعت کن یا معصیت کار را یا کفور را. چه میگفت؟ میگفت یعنی تو مخیری. تخییر در اثبات هست، نفی که آمد تخییر را بر میداره، نفی نه به قید میخوره. تخییر که نباشد آیا یکیش جائزه به جا بیاریم یا ترک کنیم یا نه؟ تخییر رفت، پس نمیشد ما مخیر باشیم در ترک یکی از این دوتا. یا ترک کنیم اطاعت عاصم را یا ترک کنیم اطاعت کفور را. مخیر در ترک نیستیم، مخیر در ترک نشدیم، پس هیچ کدام را حق نداریم اطاعت کنیم. هیچ کدام را که حق نداریم چه میشه؟ معناش این میشه که اصلا این دوتا را اطاعت نکن. این خلاصه حرف است و در جایش انشاءالله میخوانیم و فرمایش مال شیخ عبدالقاهر است و خیلی معجزه کرده در حرف. حالا ببینیم ابن حشام هم همین را میخواد بگویم به شکل دیگری. و اذا دخلت لن ناهیتو، و زمانی که داخل شود لا ناهیه در حاشیه داشت کن، یعنی بر اون اوی که برای تخییر است اینو زیاد کن، برای اباحه. خب ببخشید، بله من ای تخییر گفتم، پس اونم اشتباهه. یعنی اباحه کرد، چرا اباحه کرد؟ اون تخییر که گفتم اشتباه شد. اباحه کرده یعنی چه؟ یعنی هر کدوم را به جا بیاری صحیحه، هر دو را هم به جا بیاری صحیح هست. گفتیم اباحه همینه دیگر، که جمع بین هر دو ممکن است. بعد شیخ میگوید که نفی نهی بر کلام که وارد شد نظر به قید دارد. خب قید ما چه شد؟ قید ما این شد که یک یک اینها برای تو مباحه، هر دو را هم اقدام کنی جائز است. لا که آمده همین دو معنا را برمی‌داره. دو معنا کدامه؟ یک یک اینها برای تو جائز، یا مجالست کن با علما یا با زهاد، و هر دو را هم به جا بیاری برای تو جائزه. لا که آمد این هر دو را برمی‌داره. چه میگد؟ میگد یک یک جائز نیست و هر دوش هم جائز نیست. در طلب اثبات میگد یک یک جائزه، هر دو هم جائزه. نفی نهی که آمد این دو تا رو برمی‌داره، میگد یک یک جائز نیست، هر دوش هم جائز نیست. پس معنا چی میشد؟ یعنی هیچ کدام از این دو طایفه رو اطاعت نکن. حالا خودش یه خودش شاید واضح ترش کنم. از المعنا لا تفعل احدهما، قبل از این که لا بیاید چه میگفت متکلم؟ میگفت یکی از اینها به جا بیاری جائزه. لا که آمد چه میگد؟ میگد یکی از اینها جائز نیست. یکی از اینها که جائز نشد، اگر هر دو را به جا بیاریم، یک در ضمن هر دو موجوده یا موجود نیست؟ مولا نهی کرده، میگد در اثبات میگوید یکی از اینها را به جا بری جائزه. نه آمده میگوید اون یکی که به تو اجازه داده بودیم جائز نیست. اگه هر دور ما به جا بریم یکی را به جا آوردیم یا نه، ممنوع است. از المعنا لا تفعل احدهما فأیهما فعله، هر یکی از این دو کار، یکی اطاعت عاصم یکی اطاعت کفور، فأیهما فعله، هر کدام از این دو را که به جا بیارد مخاطب، کان احدهما، پس یکی را به جا آورد. در اثبات هی تکرار میکنم چون جلو اشتباهی کردم. پس در اثبات میگد من به تو اجازه دادم یکی از این دو کار را. کدام دو کار؟ یا مجالست با علما یا مجالست با زهاد، و اگر هر دو را هم به جا بیاری عیب نداره. نه آمده این دو معنا را برمی داره. معنی اول چیه؟ یکی از اینها جایزه، میگه نه جایز نیست. هر دو اینو میگه جایز نیست. چرا؟ به جهت اینکه اگر یکی از اینها را به جا آورد ممنوع شد، هر دو را با هم به جا بیارد یکی در ضمن شست یا نیست؟ پس جایز نیست. نه یکی تنها جایزه، نه هر دو. چرا؟ چون نهی خورده به احد. احد تنها به جا بیاری اطاعت کنی عاصم تنها را جایز نیست. دوتا را به جا بیاری باز احد همراهشه جایز نیست. خب فأیهما فعله کان احدهما. و تلخیصه، مقصود این عبارته، و تلخیصه یعنی خلاصه مدعا که جایز نیست هیچ کدام را به جا بیاری، نه اطاعت کنی عاصم را نه اطاعت کنی کفور را. و تلخیصه انها تدخل، تلخیص مطلب این است که انها یعنی لا، اون لا داخل می شود لنهی اما کان مباحن، داخل می شود از برای نهی کردن از اون چیزی که مباح بود. در صورت اثبات چه مباح بود؟ هر یک می خواهی با علما باش، می خواهی با زهاد، پس هر یک را مباح کرده بود. نهی میاد میگد هر یک مباح نیست، به عبارتی که خیلی غریبه به ذهن باشد. نکره در سیاق نفی افاده چه میکنه؟ عموم. اون وقت نفی و نهی و استفهام در نهی میگن، نفی و نکره در سیاق نفی افاده عموم میکند، بعد میگن نهی و استفهام شبیه نفی است، یعنی در حکم یک چیزن. پس وقتی که نکره در سیاق نفی باشد مفید عمومه، در سیاق نهی هم باشد مفید عمومه، در سیاق استفهام هم باشد مفید عمومه، پس این لا لا ناهیه در اثبات گفت یجوز لک احدهما. لا آمده چی میگد؟ لا یجوز لک احد. احد که گفت نکله در سیاق نفی است، نهی است، استفهامه، معنا چه میشد؟ یعنی هیچ کدام جایز نیست، نه اطاعت عاصم نه اطاعت کفور. و کذا حکم بله، و تلخیصه انها اون لا تدخل لنهی اما کان مباهن. این تموم شد. و کذا حکم نهی داخل على التخیر که اول من ایره گفتم، این است حکم نهی اگر داخل بر آب تخیریه بشود، این که هندن او اختها، این گفتیم تخیر است. تخیر گفتیم چیه؟ جمع بین هر دو ممکن نیست. حالا نهی آمد لا تنکح هندن او اختها، معنا چه میشد؟ یعنی هیچ کدوم جایز نیست. چون در صورت اثبات یکی را اجازه داد یا نداد؟ نهی آمده اجازه یکی را ور میداره، میگه اون یکی بر تو جایز نیست. یکی اگه هر دو را بخواد بگیرد، یکی را به جا آورد یا نه آورد؟ پس هر دو را باید ترک کند. و کذا حکم نهی داخل علی التخیر وفاقا للصرافی، اینها موافق با فتوای صرافی است. و ذکر ابن ما، بذار یک مثال عرفی هم بزنیم ولی انشاءالله شما فهمیدین، لیکن من خودم قناعت نمی کنم به اینها. دکتر به ما و شما گفت که آقا شما در زندگانی خود مخیری نهار ماست بخوری یا آبگوشت بر سبیل تخییر. حالا بعدها تلفن کرد یا تلویت گفت آقا شما مخیر نیستی ماست بخوری یا آبگوشت. از این در فارسی ما چه میفهمیم؟ احسن همینه. خب وفاقا للسلافی و ذکر ابن مالک ان اکثر، مطلب جدیدی است به ما قبل کاری ندارم، و ذکر ابن مالک ان اکثر ورود او للاباحه، و غالبا استعمال او برای اباحه در تخییر کم است. وذكر ابن مالك أن أكثر ورود أول الإباحة اونم في التشبيه، در جایی که چیزی را به چیزی تشبیه کنیم اباحه مطلق نیست. اکثر استعمال او در اباحه یا تخییر اباحه در جایی که غرض از کلام تشبیه باشد. آیه را میخوانیم انشاءالله زودتر فهمیده میشه. ان اکثر ورود اول الاباحه فی التشبیه، در تشبیه استعمال میشد. نحو فیک الحجارت او اشد قسوتا. خداوند درباره قلب منافق و کفار میگه قلب این منافقین و کفار کل حجاره، مثل سنگ است. او اشد قسوتا، یا از سنگ قسوت و سختیش اشد است. بعد دنباله آیه دارد و ان من الحجارت، چیه اون آیه؟ بلدیستی؟ یتفجر منه الماء. میگه دلیل بر این که قلب منافق و کافر اشد از حجاره، چون حجاره گاهی ازش چشمه آب میاد، اما قلب منافق هیچ درش اثر نمی کنه چیزی. حالا در این عالم نیستیم، مقصود ما این بود که خداوند میگه شما قلب منافق را مباح تشبیه کنی به حجاره یا به چیزی که اشد من الحجاره باشد، کل حجاره او که شیء اشد من الحجاره. خب اینجا غلط تشبیه کردن است و اباحه، یعنی تو مخیری قلب منافق و کافر را تشبیه میکنی به حجاره، مباح. تشبیه میکنی به چیزی که سختتر از حجاره، مباح است، جاز الوجه این است. فهی کل حجاره، هی یعنی قلب منافق، کل حجاره او اشد قسوتن. اشد دو داره قرآن یا به کسر است؟ اشد دو. حالا چجور ترکیب کنیم؟ فهیه یعنی قلب منافق کل حجاره. هیه چه شد؟ مبتدا. کل حجاره جار مجرور خبر. او اشد دو عطف به کیه؟ کل حجاره. اون محلن چه را بداره؟ لفظن مجروره، محلا مرفوعه، اشد و عطف بر اویه. خب عطف بر محل و تقدیر اون اکثر بیار. اکثر ورود او للاباحه فی التشبیه او فی التقدیر، یادداشت کن. یعنی غالبا او برای اباحه می آید در جایی که اندازه گیری باشد، این است حتما در حاشیه بنویس. پس یا در تشبیه یا در اندازه‌گیری. تقدیر یعنی اندازه‌گیری، یعنی بیان مقدار چیزی. میگم آقا این مسجد شما تقدیر کن چند متر است، میخوام براش فرش بخریم، این اندازه‌گیری. یا اینکه میگم قد فلان آقا چند چه مقداره تا قباش همون مقدار بدوزیم. تقدیر یعنی مقدار معین کردن، فارسی فصیح اندازه معین کردن. او فی التقدیر، حتی برون فی التشبیه هم، نحو فکان قاب قوسین او ادنا، که همیشه خوندم رفقا میگن باقیش چیه، میگم یادم رفته، همه را حفظ داشتم. در معراج حضرت شاعر خدا رحمتش کند میگن بالا شد و بالا شد، بر چرخ معلا شد، بگذشت جایی که براق از روش خیش فرو ماند. کان قاب قوسین او ادنا، میگه به اندازه ای رفت اون بالا که بین خدا و حضرت به مقدار قاب دو قوس. حالا چرا اینجور تشبیه کرده؟ این آقا یک چیزهایی هست که در ظاهر شما خیال میکنید وقت ضایع میشد، لکن در باطن اینها شنیدنش واجبه. چرا خدا اندازه را قاب قوسین درست کرده است؟ بگد بالا شد و بالا شد، فکان 3 متر 2 متر، چرا به قوس اندازه گیری میکند؟ خیلی دقت کن ها. میگد قانون عرب در معاهده کردن، که با هم معاهده میکردن، قانونش این بود که این طرف اون کمان خودش به دستش میگرفت، اون طرف هم کمان خود را به دست میگرفت. اون وقت این کمان را میبرد طرف کمان او، دوتا را به هم وصل میکرد. این جور معاهده اگه بین دو نفر عرب واقع میشد، اگه سرش از تنش برود عهد را نمیشکست. میگن مفسرین محققین، میگن تعبیر به قاب قوسین کرده اشاره به این است که بین خدا و بین حضرت معاهده قوسین شد. حضرت سر قوس خودش به سر قوس خدا چسبون که ابدا از معاهده دست بردار نیست، نه خدا نه حضرت. حضرت عهد کرده که هر چه تو امر کنی من قبول میکنم، خدا هم گفته هر چه تو بخوای من میدم. معاهده بین طرفین شده است، لذا تشبیه کرده است حضرت را و خدا را به معاهده ای که عرب ها با هم با قوس میکنن، که دیگه قابل تخلف از چی طرف نیست، نه خدا پشیمون میشه از معاهده نه حضرت. خب اینم نکته ای بود. فکان قاب قوسین او ادنا، میگه بین خدا و بین حضرت به اندازه دو قوس بود یا کمترک که میگه، یعنی معاهدهش یه خود قوی تر است از معاهده عرب ها. حالا اینجا اندازه رو معین کرد که چه اندازه حضرت بالا رفته، میگه به اندازه دو قوس، یعنی به جای رسیدن که سر کمون ها را به هم چسبوندن. خب میگه نه، میگه تو اندازه بگیر، یا بگو اتصال پیغمبر با خدا به مقدار دو قوس بود یا یه خورده کمتر، مخیاری مباهی، این تشبیه مباه. خب اندازه گیری همین مباه، میخوای اندازه دو قوس بگو، میخوای یه خورده کمتر. فلم یخصها بالمسبوقت بالطلب، پس این ابن مالک تخصیص نداده است او اباحه را به این که قبلش طلب باشد. تا حالا میگفتیم اباحه باید قبلش طلب باشد، ایشون گفت نه، در تشبیه استعمال میشد، در اندازه گیری استعمال میشد. خیلی الخامس الجمع المطلق، پنجم از معانی او جمع مطلق است. اینم چاره نیست از خارج گوش بده، ولو کم میشد چیکار کنیم. در اول حروف عاطفه که ابن مالک در الفیه میگوید فعطف به واوین سابقا و لاحقا فی الحکم او مصاحبا موافقا، میگه واو برای عطف است، فعطف به واوین سابقا بر لاحق او لاحقا بر سابق او مصاحبا، که سبقت و تأخری در کار نباشد. هر سر هم مثال زده در سیوتی، حالا ما باید از خارج عرض کنم. آقای زید وارد مسجد شد، نیم ساعت بعد آقای عمر آمد. اینجا ما دو جور میتونیم تلفظ کنیم، مثال فراموش نکن، اول زید آمد بعد عمر آمد. حالا ما خبر میدیم به شما، میگیم جا زیدون و عمرون، این مطابق واقع هست یا نیست؟ کی جلو آمد؟ بعد که آمد عمر، مطابق واقع. همین مطلب را میتونیم عکس کنیم، میگیم جا عمرون و زیدون، ظاهر لفظ خلاف واقع شد یا نشد؟ چون زید جلو بود عقب انداختیم، عمر عقب بود جلو انداختیم. این یک مثال. و اگر هر دو یک دفعه وارد شوند، زید و عمر، میگیم جا زیدون و عمرون، یا میگیم جا عمرون و زیدون، که هر دو یک دفعه وارد شد، اینم جایزه. حالا که این معنا جایزه، اگر کسی به ما و شما خبر بدهد که جا از زید و امر در قوم، کدوم صورت را شامل میشه؟ نه هر سه احتماله، هر سه احتمال هست، چون واو در هر سه استعمال میشد، هم در صورتی که زید مقدم باشد در آمدن، امر مؤخر، هم در صورتی که امر مقدم باشه زید مؤخر، هم در صورت مساوی. پس جا زیدون و امرون، ازش ما چیزی نمیتونیم بفهمیم مگر به قرینه. مختارون چند سیقه یه؟ نه پنج تاست یا چهار تا. خب اگر بگن جا مختارون، کی اومده؟ معلوم نیست. از کجا میفهمیم کی اومده؟ قرینه. اینجا اگر متکلم بگه جا زیدون و امرون، ما نمیفهمیم که زید اول اومده یا امر اول اومده، نمیفهمیم که هر دو با هم اومدن یا جدا جدا اومدن. این معنای بیت ابن مالک فعتف به واوین. اینجا اگر متکلم بگه جا زیدون و امرون، ما نمیفهمیم که زید اول اومده یا امر اول اومده، نمیفهمیم که هر دو با هم اومدن یا جدا جدا اومدن. این معنای بیت ابن مالک فعتف به واوین سابقا و لاحقا فی الحکم او مصاحبا موافقا. مثال هاشم اونجا زده است، برای سیوتیر نگاه کن. پس اینا تعبیر میکنن، میگن واو للجمع المطلق، یعنی دوتا آمده اما چه کدوم مقدم کدوم مؤخر معلوم نیست. میگن او گاهی به همین معنا استعمال میشد که او هم به معنای جمع مطلق می آید. عبارت گوش بدین، الخامس الجمع المطلق، که واو به معنای او به معنای جمع مطلق می آید، کل واو جمع مطلق همین بود که عرض کردم ها، سابقا و لاحقا او مصاحبا موافقا. قاله الکوفیون، این فتوای کوفیون است، قاله الکوفیون والاخفش والجرمی و احتجوا به قول نوبه یا توبه، نوبه خودش، و قد زعمت لیلا به انی فاجرون لنفسی تقاها او علیها فجورها. بذار شعر بخونیم، ولی امروز درس نخوندیم. براوی زاهدو بر دورت کشون، بله برای زاهد و بر دورت کشون خورده نگیر، که گناه دگری بر تو نخواهن نوشت. من شراب میخورم، نصیحت نکن مرا، برو عقب کارت. برای زاهد و بر دورت کشون خورده نگیر، که گناه دگری بر تو نخواهن نوشت. شعر دیگر حافظ میگه من اگر نیکم اگر بد، تو برو خود را باش، در پس پرده که داند که خوب است و که زشت. از این شعر برداشتن، از این شعر. حالا شعر شاید مثالش میگیم، بله، واحتجوا به قول نوبه، میگه بقید توبه یا شما؟ نه معروف نوبه ازاره، حالا توبه باشه، حالا کار نده، یا توبه یا نوبه، مطلب جای دیگه است. وقد زعمت لیلا انی فاجرون، میگه لیلا خانم خیال کردن من فاسقم، همچه خیالی درباره من کردن. میگه ای لیلا خانم، حالا من فاجر باشم یا متقی باشم به تو چه صدمه داره؟ فسق از من سر بزند ضررش به منه، تقوا سر بزنن نفعش به منه، به تو چه ربطی داره؟ هر جا میرسینی میگی که این فاسق است. حافظ از اینجا برداشته است، وقد زعمت لیلا به انی فاجرون، گمون کرده لیلا خانم به چه؟ به این که من فاسقم، لنفسی تو گاها او علیها فجورها، برای من از تقوا اگر تقوا دارم، بر ضرر من از فسق اگر فاسق هستم. این دلیل آورده ان که او اینجا بنی واو است. چرا؟ چون شاعر میخواد هر دو راجع به خود من است، تخیری نیست در کار، اباهه نیست در کار. میگه این دو نتیجه بر خود منه، نتیجه تقوا مال منه، به نفع من، لها لام لنف. نتیجه فسقم علیها بر ضرر نفس منه. دیگه نمیخواد تردید کند، نمیخواد تشکیک کند، نمیخواد اباهه کند الی آخر. گفتن اینجا او به منی وابست لنفسی تقاها، یعنی اگر من تقوا دارم لام لنف، اوامر خوندی لابد به نفع خود من است. او علیها فجورها علال الضرر، اگر من فاسقم ضررم بر خود من است. خب وقیل او فیه للابهام، بیر گفتن نه در این بیت شاعر او برای ابهامه، یعنی شاعر میدانه من چه کارم، هر کس خود رو میدانه، میداند من متقیم یا من فاسقم، لکن میخواد لیلا خانم نفهمه که من از کدوم صنفم. وقیل او فیه للابهام. و قول جریر، یعنی احتجو به قول جریر ایزن، جا الخلافتو او کانت له قدرن کما اتا ربه موسا علا قدرن. حالا شاهد در اون اوکانت است که میگد اوکانت به معنی واو است، یعنی خلافت برای این شخص آمد و قدرشم بود، منزلتشم بود که خلیفه بشود، پس تردید نیست، شکم نیست، ابهامم نیست. حواس اون جمع باشه خورده. والذی رأیته فی دیوان جریر اذ کانت، میگد اینها که احتجاج به این بیت کرده ان، من خیلی مکرر گفتم آقا که در المظهر نوشته که علماء کوفه خیلی خائن بودن، علماء نحو صرف یک فتواهای باطلی میدادن. اثبات فتوا در نحو صرف که اول متول چند روز دیگه انشاءالله میخونیم، باید دلیل از قول عرب بیارن. اینا یک فتوای باطل میدادن که عرب همچی چیزی ابدا نگفتن، بعد میرفتن یک شعر درست میکردن، قال امرء القیس، قال نمیدن فلان، از دروغ ها خودشون درست میکردن به خورد مردم میدادن. ابن هشام اشاره به همین میکنه، میگه اینها که اینجا الخلاف او کانت رو میگن او به معنی واو درست، لیکن در بیت این میشد جریر او نیست، اونجا از کانت است. اینا آمدن اینا تغییر دادن به او کانت، پس اینها خیانت کرده ان تا فتوای خود را به این بیت ثابت کنن که او به معنی واو است. میگد اونی که من در دیوان جریر، یعنی کتاب جریر که اشعارش جمع کردن دیدم، از است نه او، اینا خائنن این علمای کوفه. والذی رأیته فی دیوان جریر اذ کانت، تموم شد. پس این بیت از اعتبار افتاد، دلیل کوفیین و اخفش. و باز احتجو به قول اون شاعر و کان سیان ان لا یسرحو نعمن او یسرحو حبها و غبرت سوحو. از خالد درست کنم، در یک ولایتی من رفتم که اونجا فقر بر اونها خیلی مستولیست، خیلی در امور زندگانی خیلی به اقتصاد عمل میکنن، خیلی زیاد. و اینها اصطلاحی دارن، میگن این ولایت آخر سنگیست. آخر چرا میگن؟ که حیوانات رو توش خوراک میدن. بعد از اینا پرسیدم که شما این مراد شما از این چیه که این ولایت آخر سنگیست؟ مراد ما اینه که اگر آخر از گل و کاه و اینها درست بشد، اقلا پرای کاهی داره، حیوان با زبانش میریسه اون پر کاه رو از گل در میاره. اما اگر آخر از سنگ باشه، خب هیچی نیست، هرچه بریسه هیچی در نمیاد. دیدم خیلی نکته دقیقی گفتن که این ولایت آخر سنگیست، یعنی هیچ چیزی نیست، به زحمت انسان زندگی میکنه. این شاعر همیره میگه، میگه اون ولایتی که شما حیوانات رو میخوای ببری به چرانی، اون ولایت اصلا خوراک حیوان درش پیدا نمیشه. این حیوانات اونجا بچرند یا نچرند مساوی است. چرا؟ چون خوراک اونجا نیست، بی آبان است، بی آب، بی علف، هیچ درش نیست. این اجمال معنا که شاید مثال بفهمیم. واز احتجو به قول این شاعر و کانسیان می باشد مساوی. چه می باشد مساوی؟ ان یسرحون نعمن، نعم شطر و گوسفند و امس نفهمیدم. بله خب نعمن درسته، لا داره. و کانسیان مساویست در اون بیابان. چه مساویست؟ ان لا یسرحون نعمن، که حیوان رو اونجا نچرانن. او یسرحون، یا حیوان را در اون بیابان بچرانن. هر دو مساویه. چرا؟ چون اینجا چیزی نیست که حیوانات بخورن. اونجا نچرانی این حیوان گشنه میمانه، بچرانی هم حیوان گشنه میمانه، چون اونجا چیزی نیست که بخورن، گیاهی نداره. خب حالا این او یسرحون، اگر اول این کتاب خوندیم ظاهرا یادم هست، اگر واو به معنای او باشد، پری روزا خوندیم ظاهرا سیانه غلط میشه. مساوی بودن دو چیز میخواد یا یک چیز مساوی است؟ عقلش دو چیز میخواد. پس لفظ سیان یعنی اونجا مساوی است. چه مساوی است؟ ان لا یسرحو غنمن نعمن، یعنی حیوان را نچرانن. او یسرحو، یا بچرانن. اگر او برای تردید باشد سیانه غلط میشه. سوارم خوندیم اونجا. پس اینجا او به معنی واو است، یعنی مساوی است نچراندن حیوانات و چراندن، تعدد درست می شود. خب او یسرهو بها به اون بیابان و اقبرت سوح، اون بیابان خاک آلوده، هیچ خوراکی برای حیوانات پیدا نمی شود. حالا اگر صمدیه خونده باشی، اذا مت کان الناس سنفان، اونجا میگه چرا ناس را برف خوندیم، سنفانه را برف خوندیم، با اینکه کانه رفع به اسم میدهد نسبه به خبر. اونجا جواب میده در صمدیه، میگه اسم کانه ضمیر شأن است، الناس مبتدا، سنفانه خبر، جمله روی هم رفته خبر کانه. میگیم اسم کانه چه بود؟ ضمیر شأن. و دیروز فریوز خوندیم که ضمیر شأن باید خبرش جمله باشه. اینجا همون اشکال است و همون جواب. و کانسیان، کانه افعال ناقصه، سیانو چیه؟ ظاهرش اسم کانه. ان لا یسرحو تعویل مستر خبر کانه، میگه این نیست، اسم کانه ضمیر شأن است، از سیان مبتدا، ان لا یسرحو تعویل مصدر خبر این مبتدا، جمله خبر ضمیر شأن. ای و کانه شأن ان لا یر اول ابل، رای چرانیدن، سرح چرانیدن، میخواد یسرحو را معنا کنن. ای و کانه شأن، یعنی می باشد شأن ان لا یر اول ابله، یعنی نچرانن شترها را، و ان یر او یا بچرانن شترها را، هما سیان، ای چراندن و نچراندن مساویست، چون نچرانن شترها گرسنه میمانن، بچرانن هم گرسنه میمانن. چرا؟ چون چیزی اون در اون بیابان نیست. چرا مساویست چراندن و نچراندن؟ لوجود القحط. این تمام شد. و انما قدرنا کان شأنیتا لئلا یلزم الاخبار عن النکرت بالمعرفه. میگم شما چه مرض داری که میگی اسم کان ضمیر شأن است؟ عدم التقدیر اولا من التقدیر. بگو السیانه اسم کان، ان لا یسرحو خبر کان. و این یادتون باشد چهار آیه در قرآن به همی حل میشد. حالا یکیش افسوس که یادم خوب یادم آمد. سیان نکره یه ان لا یسرحو تعویل مصدر میرد یا نمیره. محققین نحویین میگن که هر چیزی که تعویل مصدر رفت به مصدر معرفه تعویل میرد، مخصوصا ان مصدری اگر باشه. حالا ان لا یسرحو را تعویل مصدر ببریم چه میگیم؟ بنابراین این قاعده که مصدر معرفه بیاریم چه میگیم؟ نکره یه. خبر دادن از نکره به معرفه بعضی متبر انشاءالله مفصل اونجا میخوانیم، بعضی میگن اصلا محال است نمیشه، بعضی میگن محال نیست لکن قبیح است. پس چاره چیه؟ چاره این است، خوب دقت کنید، چاره این است که سیانه را بگیم خبر مقدم، ان لا یسرحو تعویل مصدر مبتدای مؤخر، کانه اسمش ضمیر شأن، کانه که اسم ضمیر شأن شد اشکال برداشته می شد. حالا دیگه وقت گذشته بعدل معنا می کنیم. و انما قدرنا کانه شأنیتن، یادداشت کن، یعنی ما اسم کانه را ضمیر شأن قرار دادیم. قدرنا کانه شأنیتن، یادداشت کن ها، یعنی ما اسم کانه را ضمیر شأن قرار دادیم. چرا؟ لئلا یلزم الاخبار عن النکره بالمعرفه، تا لازم نیاید خبر دادن از نکره که سیان است به معرفه که چیه؟ سرهم. یک کلمه هنوز باقی مونده، چاره نیست، باید این رو بشنویم. میگیم چرا اخبار از نکره لازم می آید؟ میگد اخبار از نکره به چه؟
به معرفه.
میگیم چرا لازم میاد؟ اگر گفتی چرا حتما باید اسم کانه شود اگر ضمیر شأن نباشه؟ احسن، اگر خورده میبود یک ریال بهت میداده. پس ای که ما اسم کانه را ضمیر شأن قرار دادیم، اگر اسم کانه را ضمیر شأن قرار نمیدادیم، سیانه و ان لا یسرحو تعویل مصدر کدامش اسم کانه باید بشد؟ چرا بشد؟ ایشون گفتن، شما بگو که خوب بفهمیم. چون مرفوعه، مرفوع اسم کانه میشد یا منصوب؟ پس سیانه مرفوعه، حتما باید مبتدا شود، یعنی اسم کانه شود. ان لا یسرحو گفتیم محققین میگن تعویل مصدر که میرد به مثل معرفه، باید این یک کاری میشد که اسم کانه نکره، یعنی مبتدا نکره شود، خبر کانه معرفه، این یا محال است که متول میگد بعضی گفتن محاله بعضی گفتن قبیح است، از این حچل به اصطلاح بعضی در بیام چفار کنیم. ما ضمیر شأنی، خوب دقت کن ها، ضمیر شأنی میدیم به کانه، این میشه اسم کانه، و مجبور هستیم که سیانه را مبتدا قرار بدیم یا نه؟
نه.
ها؟
نه.
چرا نه؟ نه 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 در وقتی که ضمیر نمی گرفتیم چه ما را اجبار میکرد که اسم کانه شود؟ و رفعش همین بود دیگر. وقتی ضمیر شأن اسم کانه شد، ما اجبار داریم که بگیم این سیانه مبتدایه؟ چه اجباری داریم؟ میگیم سیانه خبر مقدم، ان لا یسرحو مبتدای مؤخر، مبتدا معرفه، خبر نکره چه معنی داره؟ خیلی دقیق است، اگر منتقل شوی خیلی آسونه. ما انما قدرنا کانه شأنیتن لئلا یلزم الاخبار عن النکره بالمعرفه، و قول الراجز بمونه دیگه ولو کم شد.